بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، بیننده های عزیز و محترم برنامه به توان خدا. توفیق پیدا کردیم تا در خدمت آقای مهدوی عزیز باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهدوی عزیز، خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. خیلی خوش اومدید جو.
منم خدمت شما آقای مؤمنیان بزرگوار و همکاران عزیزتون و بینندگان محترم و خصوصا نوجوانایی که برنامه به توان خدا رو پسندیدن عرض سلام دارم.
خوبی تا جو؟ الحمدلله.
الحمدلله خوب.
سلامت ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که در خدمتتونی.
سلامت باشید.
بزرگوارید. در خدمت شما هستیم با حکمت 84.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 84 یه نکته‌ای رو به ما تذکر میدن که حل یه بخشی از شبهه‌هایی است که در یه موقعیتی تو جامعه پیش میاد. بعضی میگن آقا اگر در جامعه اسلامی در یه شرایطی لازم شد که ما به جنگ بریم، خب جنگ کشت و کشتار داره، خیلی ها شهید میشن و بعد نسل مسلمان ها مثلا کم میشه، جامعه چه میشه؟ امیرالمومنین این حکمت ها ببینید چقدر عجیبه که بعدن حالا علم تازه بهش رسیده که عجب درستم میگه. امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت 84 میخوام بگن که اتفاقا برعکسه. اونجایی که لازم میشه تکلیف بشه جهاد میشه، در جهاد یه عده از مؤمنین به شهادت میرسن، نسلشون بیشتر میشه. نسل جامعه‌ای که اهل جهاد بوده در وقتی که وظیفش بوده خیلی بیشتر میشه. این خب خیلی چیز عجیبیه، چون با حساب 2-2-4 میگیم نه دیگه، 300,000 تا رفتن شهید شدن. یعنی بعد منها کنیم. میگه شما این ظاهر رو دیدید، در باطنش خواهید دید که اتفاقا نسلی که در عرصه جهاد وارد شدن ولو یه تعدادشون به شهادت رسیدن، باقی مانده اینها، فرزندان اینها، نواده اینها خیلی تکثیر میشن. که امروز علم بهش رسیده، ما خودمونم در جامعه خودمون شاهدیم. ببینید میفرماید که باقی ماندگان شمشیر و جنگ شمارهشان با دوامتر و فرزندانشان بیشتر است. نسلشون هم بقاء بیشتری دارن هم کثرت و تعدادشون بیشتر. در حکمت 85 یه نکته رو میخونیم که قبلا در حکمت 82 هم یه اشاره بهش کردیم. اگه حکمت 82 یادتون باشه، فهمیدم من 5 تا نکته به شما یاد میدم که اینقدر ارزش داره که اگه لازم باشه به خاطر این از این سر دنیا برید اون سر دنیا برید. یکیش این بود که آقا چیزی رو ازت پرسیدم بلد نیستی؟ آفرین، بگو نمیدونم. حالا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 85 میگه اگه اون حرفی که اونجا زدم گوش نکنی به چه مصیبت‌هایی دچار میشی. کسی که از گفتن نمیدانم روی برگرداند به هلاکت و نابودی میرسه. اینقدر حرفی میزنی که درست نیست، برای خودت بار مسئولیت، تعهد، مشکل درست میکنی تا خودت کامل، شخصیتت، وجودت از بین میره. چیزی که نمیدونی بگو نمیدونم. اگه اومدی یه جواب اشتباه بدی، مثل کسی هستی که در پزشکی دخالت میکنه در حالی که علمشو نداره، یه داروی یه نسخه تجویز میکنه بیمار رو چه بسو میکشی.
بله.
وقتی کشتی گردنت میفته. ما حرف زدن هامون داره اول رو ذهن مردم و بعد رو دل مردم اثر میذاره. خب وقتی من یه چیزی رو اشتباه جواب میدم، اشتباه جواب میدم و طرفم به حرفم اعتماد میکنه، خیلی وقتا کل دین طرفو نابود دارم میکنه و بعد نسبت به این مسئولم و بعد وقتی موجش به خودم برگرده مصیبت ها خواهم داشت. پس در حکمت 85 دارن همون 82 رو دوباره تکمیل میکنن که اگه گفتم این حکمت خیلی ارزشمنده، 1/5 همه حکمت های عالمه به جهت این گفتم. و تو که میتونستی با یه کلمه نمیدانم، 7 حرف بیشتر نیست، یه ثانیه 2 ثانیه است، میتونستی آرامش خودتو حفظ کنی، شخصیت حفظ کنی، از ترس این که یه وقت نگن ای حاج آقا بلد نیست، بابای من بلد نیست، از ترس این توهم الکی جواب دادی، اولی رو نگرفتی، دوم نگرفتی، حالا جمع شد و برام مثل یه بمبی شده، همش به سمت تو بر میگرده. آقا این که گفتی که اشتباه بوده، اینو رفتم خوردم بدتر پوستم اینجوری شد.
این تأثیر رو گذاشت.
هر چی داری میگی بازگشتش به خودت بر میگرده، به هلاکت میرسی. اصیبت مقاتلو یعنی هلاکت و نابودی. در حکمت 86 یه جمله امیرالمومنین علیه السلام داره، شاید اگر همینجور مستقیم بخونم بعضی از نوجوانای ما یکی مثلا متعجب بشن. اما یه نکته میگم، ببینید امیرالمومنین علیه السلام خودش کسی است که به شدت طرفدار جوونا بود. به شدت. بسیاری از کارها رو به جوانها سپرد. شما ببینید حضرت در دوران حکومت خودش جنگ صفین رفته، جنگ با اهل شامه. تعدادی از فرمانده های اصلیش جوان و نوجوانه، مثل امام حسن علیه السلام فرمانده است، در حالی که تو اون جمع و لشکر آدم های خیلی مسن‌تری هم بود. در بسیاری از امور کارها رو به جوان ها میسپره، مثل پیامبر. پیامبر آخر عمر شریفشون که اصحابشون 85-86 تا جنگ رفته بودن در کنار پیامبر، میخواستن علیه یه دشمنی لشکری رو آماده کنن، به همه این بزرگان کار کشته با تجربه گفتن حالا برید زیر پرچم یه جوونی که 19 سالش بود، اون فرمانده است. اما همین پیغمبر و همین امیرالمؤمنین چون عقل کلن، یه جاهایی پیرها رو بیشتر ترجیح میدن تا جوونا. کجا؟ اونجایی که نظر پخته میخوان، چون پیر تمام آزمون خطاهاشو کرده، تجربه داره. به قول قدیمی ها میگن 4 تا پیران از ما بیشتر پاره
کرده.
حضرت در حکمت 86 نهج البلاغه نمیخوان بگن من خیلی جوونا رو عددی حساب نمی کنم و کار به اینا ندید، میخوان بگن اونجایی که قرار ما یه تصمیم خیلی مهمی بگیریم، نظر و رأی پیرها رو بیشتر دوست دارم تا این تقلا کردن جوونا رو. اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است، چون جوان انرژی داره اما فکر پخته فعلا نداره، چون تجربه نکرده که. اما پیر انرژی نداره اون چیزی که میدونه عمل کنه، اما حرف حسابی داره، تجربه داره. خب این دو تا رو چجوری به هم وصل میکنه؟ امیرالمومنین میگه فکر، نظر، طراحی، اندیشه، مشاوره از پیرها، انرژی، مدیریت، حرکت، جنگیدن با مشکلات با جوانای پر انرژی پر اراده. اما حکمت 87 هم اگر اجازه بدید بخونیم و دیگه در خدمتتون. گاهی وقتا تو همین برنامه به توان خدا تو بخش صمیمانه بارها شده عزیزانی از ما پرسیدن که یه وقت از دستم خطایی سر زده، مثلا 2 سال پیش یه گناه بزرگی کردم، بعد حالا چیکار کنم؟ ازش بوی ناامیدی بلند میشه. ما اونجا گفتیم که خب این ناامیدی هایی که ما داریم بعد از توبه، بعد از پشیمانی، یه مقدار به خاطر ضعف آگاهی های دینی ماست، خدا رو خوب هنوز نشناختیم. علی علیه السلام از من و امثال من قشنگتر در حکمت 87 بیان میکنم. میفهمن که در شگفتم از کسی که میتواند استغفار کند ولی ناامید است. خیلی من تعجب میکنم، خدا راه به این خوبی گذاشته، استغفار کن، چرا ناامید میشی؟ استغفار کن. ایشالا بعدن هم خواهیم دید که در حکمت 88 امیرالمومنین علیه السلام با استفاده از قرآن کریم میگه آقا دو تا سرمایه امت اسلام دارن که تا وقتی این دوتا سرمایه دارن خدا عذابشون نمی کنه ولو گناهکارهایی هم توشون هستن. یکی وجود پیامبر بود که از دست رفت، اما یکی دیگه هست، استغفار. مادام قرآن فرمودا خدا عذاب نمی کنه امت پیغمبر رو تا وقتی که استغفار می کنند. استغفار. خب امیرالمؤمنین علیه السلام با تکیه به این آیه قرآن میگه من تعجب میکنم وقتی خود خدا صریح و روشن داره میگه تا وقتی استغفار میکنید نترسین عذابتون نمیکنم، چرا ناامید شدی؟ استغفار کن. من خیلی گناه انجام دادم، من خیلی اوضاعم خرابه، من خیلی سابقم بد بوده. خیلی خوب، حالا از این بابت درست کن، استغفار کن، خیال خودتو راحت کن از قبل، از این بابتم تصمیم بگیر تا اونجا که دستت برمی درست زندگی. برای من یه نکته خیلی جالب اینجا هست و اون که چرا اهل بیت علیهم السلام اینقدر اصرار به امید بخشی دارن؟ چرا مثل من مثلا بی سلیقه نوعی نمیگن فکر کردی بچه بازیه؟ برو بابا دین، گناهی که کردی که اثرش از بین نمیره. به جهت این که هیچ انسانی عوض نمیشه، هیچ جامعه اصلاح نمیشه مگر اینکه ما بهش امید اصلاح بدیم. مثل که یه پزشک که خدای نکرده تا مریض رو معاینه کرد و 4 تا ازش عکس و سونوگرافی گرفت، گفت
کار
تمومه، برو هرچی میخوای بخوردی. خب تو که خودت زنده طرف کشتی که بگو که تلاش میکنیم، ایشالا دعام بکن، هیچ چی نیست، خوب میشه ایشالا. مرگ و زندگی، شفا و مرض دست خداست، ما هم تلاش رو میکنیم چون خودتو باختی. امیرالمومنین علیه السلام میدونن انرژی هر حرکتی، هر تحولی، هر بازگشتی به امیده. بزن میگن خب وقتی استغفار جلو تو سفرش بازه چرا
استفاده نمی‌کنی.
استفاده نمی‌کنی، چرا ناامید شدی؟ چرا؟ چون دقیقاً در نقطه مقابل خدا و پیغمبر امیرالمومنین که با ریسمان امید ما رو به سمت خدا میکشن، این شیطانی که با ریسمان ناامیدی ما رو از خدا دور می‌کنه. میگه فکر کردی با این همه گناه دیگه در خونه خدا میشه رفت؟ خجالت نمیکشی خدا این هم نعمت داده تو پررو میخوای بری بگی خب دیگه توبه کنیم بریم دوباره زندگیمون؟ ناامیدی کار شیطانه. به خاطر این دومین گناه کبیر است بعد از شرک، هیچ گناهی بدتر و زشتر از ناامیدی از رحمت خدا نیست.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه آقای مهدوی، خیلی خیلی استفاده کردیم، بسیار آموزنده و شیرین. خیلی لطف کردید.